همچنین اظهار کرد ایشون که در نظر داریم شرکت کنندگان در پایان این دوره در سه گروه حافظ آخرین جزء قرآن کریم، حافظ آخرین حزب قرآن کریم و حافظ سوره فیل تا سوره ناس و فاتحه کتاب قرار بگیرند. به پایان برنامه رسیدیم. با همه شما دوستان در این بخش خداحافظی میکنم.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
به ابروی محراب اشارت نما که وقت نماز است، از در درآی، طلبکار حاجات دل بسته‌اش، بهار مناجات گلدسته‌اش.
حی علی الصلاه، صلی الادمی یمن بالمسالا، روح المعانی فی ساجد واقع.
هر روز با گلدسته همراه باشید. با بخش‌های بهره‌ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی‌های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت‌های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده‌های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی. گلدسته همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج FM ردیف 100 مگاهرتز، موج AM ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست،
فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن در سوره مبارکه یوسف به قسمت 14 این سوره رسیده بودیم، آیات 102 تا 111. ما در جلسات گذشته تفسیر این آیات رو با هم مرور کردیم و اشاره کردیم که سوره مبارک یوسف 2 فصل داره. یه فصل قصه حضرت یوسف که احسن القصصه و در فصل دوم نتیجه گیری از این بحثا و بهره گیری از عبرت‌های آموزنده‌ای که این سوره داره و دلداری دادن به پیامبر گرامی اسلام برای مسیر پرشکوه خودشه. ما به مناسبت آیه 110 که تعبیر حتی از استی اثر رسول میخوایم یه مقدار راجع به یأس و امید صحبت کنیم و انواع و اقسامش. یک بحث فوق‌العاده حساس و مهم. این بحث میتونه خیلی برای ما راهگشا باشه.
حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
ببینید عزیزان، امروزه علی رغم اینکه انسان ها خیلی پیشرفت کردن در تمام زمینه ها، ولی یکی از مشخصه های بارز اونها که در رفتار عموم مردم در جامعه قابل دیدنه، به خصوص جوانان، بحث ناامیدیه، ضعف در امید و امیدواریه. لذا ما یکی از چیزایی که باید خیلی درش دقت کنیم اینه که ببینیم چیکار کنیم امید در وجود انسان‌ها تقویت بشه. راهکاراش چیه؟ چه کنیم که تلاش هدفمند در انسان‌ها شکل بگیره؟ سلامت روان انسان‌ها از این جهت تضمین بشه، یعنی نیفتن در یأس و ناامیدی. ممکنه سوال کنید آقا یأس و ناامیدی چند جوره؟ وقتی ما به آیات قرآن مراجعه میکنیم و سخنان معصومین علیهم صلوات الله، یأس و اول از این یکی از صفات انسان میدونن از یه طرف، که این یأس میتونه هم یه فضیلت باشه هم میتونه یه رذیلت باشه. پس یأس 2 جوره، یأس خوب، یأس بد، یأس پسندیده، یأس ناپسند. یأس پسندیده ناامیدی از غیر خداست، اینکه انسان تنها خدا رو منشأ فیض بدونه، مؤثر در عالم بدونه، دل در گروه خدا بگذاره، فقط از غیر خدا ناامید بشه، به این امر باور داشته باشه که اگه از دیگری هم کاری ساخته است به اذن خدا ساخته است، اگه خدا بخواد او میتونه مؤثر باشه. این ناامیدی از مردم نه تنها مذموم نیست، بلکه مورد سفارش معصومین علیهم صلوات الله هم هست. روایت فراوانی داریم، مثلا داریم در بحث عزت مؤمن، امام صادق علیه السلام فرمود الیأس مما فی عید الناس عز للمؤمن، قطع امید کردن از اون چه مردم دارن مایه عزت دینی انسان مؤمنه. این روایت در کتاب کافی جلد 2 صفحه 148 وارد شده. یعنی عزت و شرف مؤمن در اینی که از دیگران مایوس باشه و از اون که در دست مردم قطع امید کنه. یا روایت دیگه ای داریم که فرمود بهترین سرمایه ثروت اعتماد به خداست، خیر المال الثقة بالله والیأس مما فی عید الناس، و چشم طمع برکندن از اون چه در دست مردم است. این امام باقر علیه السلام فرمودن. این روایت هم در وسایل شیعه جلد 6 صفحه 315 وارد شده. روایتی دیگه از امام صادق علیه السلام داریم برای بحث راحتی نفس انسان، فرمود ارواح و روحه الیأس من الناس، راحت ترین راحتی ها برای انسان نومیدی از مردمه. اینم در کتاب کافی جلد صفحه 243. پس این یأس پسندیده است، انسان دل از مردم بکنه، خیلی امیدوار به مردم نباشه، اگرم مردم اثری دارن به اذن الله. اما یه یأسی داریم که یأس ناپسنده، ناامیدی ناپسند، و اون ناامید شدن از لطف و رحمت پروردگار جهانیانه. این خودش 3 جوره. گاهی یأس از عفو الهیه، گاهی یأس از رسیدن به کمالات انسانیه، گاهی هم یأس از هدایت مردمه. خب اول یأس از عفو الهی و بخشش الهی. آشناترین معنا یا مثالی که برای این نوع یأس، یعنی یأس از بخشش الهی وجود داره، این که فردی یقین میکنه دیگه خدا او رو نمیامرزه، جهنمی شدنش قطعی شده. آیه 53 سوره زمر ناظر به این یأسه، یأس که سابقا در ارتکاب گناهان متعدد میره جلو، امیدش به عفو و بخشش الهی قطعه، خیال میکنه که خدای متعال دیگه او رو نمیامرزه و او قطعا از جهنمیانه. آیه شریفه به واسطه رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این عده رو خطاب قرار میده که ای بندگان من که با ارتکاب گناه به خودتون ظلم کردید، از رحمت خدا مایوس نشید، بدون تردید خداوند همه گناهان رو میامرزه، به خاطری که خداوند بسیار آمرزنده و مهربانه.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الغفور الرحيم.
یأس از عفو و بخشش الهی اثر زیانبارش اینه که دعا تعطیل میشه، تضرع تعطیل میشه، زاری به درگاه الهی تعطیل میشه، انسان در اردوگاه شیطان مستقر میشه. ناامید شدن از بخشش الهی موجب میشه که تا انسان ادب بندگی رو که کلن کنار بگذاره، به صورت شتابان در وادی هلاکت و گمراهی قدم برداره، خودش رو به قعر جهنم نزدیک کنه. پس اولین نوع یأس ناپسند یأس از عفو و بخشش الهیه. دومین نوعش یأس از رسیدن به کمالات و مراتب عالی انسانیه. یعنی چی؟ یعنی مایوس شدن از رحمت خدا منحصر به یأس از بخشش نیست، بلکه بعض وقتا ناامید شدن از افاضه توفیق و دریافت هدایت الهی هم میشه، به خاطر اینکه رشد انسان طی کردن پله‌های پیشرفت و کمال ممکن نیست مگر به فضل و رحمت الهی. لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اگر فضل و رحمت خدا هم بر شما نبود هرگز هیچ که از شما پاک نمیشد. ما زکا، این سوره نور آیه 21. البته که رهایی از بند یأس و ناامیدی به معنای گرفتار شدن در امیدواری توهمی نیست. عزیزان، یأس و ناامیدی از اونجایی که ترمز حرکت در صراط مستقیمه مذمت شده. بنابراین رجا و امیدواری توهمی هم که تلاش و حرکتی درش نباشه اینم نکوییده است، چون باعث میشه انسان متوقف باشه، انحراف از صراط مستقیم ایجاد میکنه. بچه اشتراک این دو قسم از ناامیدی نداشتن انگیزه است. هم در یأس از عفو الهی و هم در یأس از رسیدن به کمالات و مراتب عالی انسانی انسان نداشتن انگیزه رو میبینه. در هر دو نوع یأس تمام انگیزه خود رو انسان برای حرکت به سوی مطلوب دست داده، برای رسیدن به اون دیگه تلاش نمیکنه. حالا میخوام وارد نوع سوم یأس بشیم. یه بررسی تاریخی کنیم تا من نوع سوم رو براتون عرض کنم. ببینید عزیزان، در طول تاریخ پیامبران الهی در دعوت خودشون مستمر بودن، مصر بودن، هیچ وقت دست از مقاومت بر نمی داشتن. قرآن کریم صریحاً در آیه 110 سوره مبارک یوسف که جلسات قبل دربارش گفتگو کردیم اشاره میکنه به لحظات حساس مبارزات پیامبران و امدادهای الهی. حتی از استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. دعوت پیامبران و مخالفت دشمنان همچنان ادامه داشت تا وقتی که پیامبران از هدایت مردم به آستانه نومیدی رسیدن از استی اثر رسول و کفار گمان کردند که وعده عذاب به دروغ به اونها داده شده و ظنوا انهم قد کذبوا. اونگاه یاری ما به پیامبران رسید، پس کسانی رو که میخواستیم نجات یافتند، ولی عذاب ما از گروه مجرمان بازگردانده نمی شود. ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین. جالبه دانشمندان اهل لغت مادی یست در باب استفعال رو استفعل یستفعل و استفعال استیعس یستیعس و استیعاس، یست و استیعاس رو هر دو رو به یه معنا میدونن، اما بعید نیست که ما بگیم استیعاس یا استیعاس، عجیت این که از باب استفعاله به معنای نزدیک شدن به یأسه به خاطر ظاهر شدن آثار و نشانه های یأس، یعنی یأس یعنی مایوس شدن، ولی استیعاس یعنی نزدیک بشه به یأس چون آثار یأس ظاهر شده. هرچند که نزدیک شدن به یأس رو عرفاً یأس میگن، ولی به هر حال یأس حقیقی و قاطع نیست. خب پس یأس همون یأس ناامیدی حقیقیه، ولی استیعاس نزدیک شدنه به یأس، در آستانه یأس قرار گرفتنه.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
ببینید بحث یأس و ناامیدی آگاهانه انبیاء از هدایت مردم موضوع خیلی مهمیه که میخوام یه خورده بهش اشاره کنم. بر فرض اینکه یأس در آیه شریفه که الان آیه 110 سوره مبارک یوسف به معنای حقیقی باشه، یعنی پیامبران مایوس شدن از ایمان آوردن قوم خودشون، این یأس به همون معنایی که در داستان حضرت نوح اومده درسته. در نظر بگیریم حضرت نوح بعد از این که سالیان متمادی مردم رو دعوت کرد، صدها سال جز گروه اندکی کسی ایمان نیاورد، خداوند بهش فرمود لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، جز کسانی که ایمان آوردن کسی دیگه از قومتون ایمان نخواهد آورد، سوره هود آیه 36. در واقع خداوند میخواد نوح رو از ایمان آوردن کفار قومش مایوس کنه، نومیدش کنه، بفرماید که از این به بعد دیگه منتظر ایمان آوردن کسی نباش. به همین جهت از این فرموده خودش خدا نتیجه‌گیری کرده فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. بنابراین نفرین حضرت نوح علیه السلام درباره قومش که فرمود رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یعنی پروردگارا احدی از کفار رو بر روی زمین باقی مگذار، بر اساس اطلاعی بود که خداوند طبق این آیه مبارکه بهش داده بود، نه از روی ناامیدی جاهلانه یا از روی کم صبری. در داستان زندگی و دعوت انبیای دیگه هم مثل حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت موسی، حضرت عیسی علیهم صلوات الله، این نوع از یأس یعنی یأس از ایمان آوردن کفار به چشم میخوره. اینجا خوبه یه بحث مهم و جالبی رو اشاره کنیم و این بحث رو ببندیم. عوامل ناامیدی چیه؟ ببینید عزیزان، اون چیزی که سبب میشه انسان ناامید بشه یکیش تکیه بر اسباب ظاهریه. از مهمترین آیات که تکیه بر اسباب ظاهر رو عامل ناامیدی میدونه همین آیه 83 سوره مبارکه اسراء.
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.
هنگامی که ما به انسان نعمت بدیم انسان اعراض میکنه و میره به سمت خودش. و اذا مسه الشر رو کان یئوسا، و وقتی ما از انسان نعمت رو سلب کنیم حتی مختصر ناراحتی بهش برسه، یأس و ناامیدی سر تا پای رو میگیره. این آیه حال انسانهای عادی رو توصیف میکنه که در یه محیط قرار گرفتن که حاکم در اون عرف و عادته و وقتی نعمت‌های الهی به سوی اونها سرازیر میشه، از حال و جاه و فرزند و چیزای دیگه و اسباب و عوامل زاری هم سر سازگاری دارن، همه امید و دلگرمی انسان متوجه اون اسباب میشه و دل میده به اونها و در دلش دیگه جای فارقی برای یاد خدا نمیمونه تا خدا رو بخواد شوق گذاری بکنه. به همین جهته وقتی شری بهش میرسه و بعضی از نعمتهای الهی از او سلب میشه، به کلی از خیر مایوس میشه، چون جای دیگری رو سراغ نداره. همه امیدش همین اسباب ظاهری بود، همین نعمتهای ظاهری بود که اونها هم بهش پشت کردن. آیه دیگه هم داریم که دلیل برای ناامیدیه، همون آیه معروف 36 سوره مبارکه روم: اذا ازقنا الناس رحمتا فرحوا بها و ان تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنطون. خب پس یکی از عوامل اصلی ناامیدی تکیه بر اسباب ظاهریه، دوم انتخاب اهداف اشتباهه. بعضی از افراد اینجوری نیستن که هیچ هدفی در زندگی نداشته باشن، ولی اهدافی رو انتخاب میکنن که نادرسته. از مهمترین اهداف نادرست میتونیم به چند چیز اشاره کنیم. اول، محدود شدن به اهداف دنیایی بسیار خطرناکه. ما شاهدیم امروز بسیار از انسان‌ها به خصوص در جوامع غربی از هر دنیایی به اهداف بزرگی دست پیدا کردن و در این دنیا دچار هیچ فقدانی نیستند، کمبودی ندارن، اما با این حال از ناامیدی و افسردگی رنج میبرن. میدونید چرا؟ قرآن جواب این رو میفرماید: انتخاب این نوع هدف از نشانهای زلالت و کفره. الذين يستحبون الحیات الدنیا على الاخره و يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. سوره ابراهیم آیه 3: کفار کسانی هستند که زندگی دنیا رو بر آخرت ترجیح میدن، مردم رو از راه خدا باز میدارن، میخوان اونها رو منحرف کنن، اونا در گمراهی عمیقی هستند. پس انتخاب اهداف اشتباه میتونه از عوامل یه اسب باشه. یکیش محدود شدن به اهداف دنیایی بود که گفتم، یکی دیگرش امیدهای طولانیه. در آموزه‌های دینی از آرزوهای دراز به دلیل آثار و پیامدهای بدش به عنوان آرزوهای دروغین، آرزوهای غیر منطقی تعبیر شده و نکوهش شده. آرزوهای بی‌نظم و قاعده در زبان دین آمال شیطانی نامیده شده، به خاطر اینکه انسان رو فریب میده، وقت و عمر انسان رو تباه میکنه. دوباره اون روایت از مولا علی علیه السلام داریم: ان العمل یذهب العقل. آرزوهای دراز عقل انسان رو از بین میبره. و یکذب الوعد، و وعده آخرت رو دروغ میشماره. و یحث علی الغفله و یورث الحسره، و انسان رو به غفلت وادار میکنه و سرانجام اون حسرت و ندامته. پس یکی از اشتباهات در انتخاب هدف داشتن امیدهای طولانیه. سومین چیزی که عامل یأسه، انتخاب اهداف مشکله. کسی که اهداف دشوار و غیر ممکن رو برای خودش انتخاب میکنه منجر به افسردگی میشه. ی آدم انسانهای کمالگرا افرادی هن که زمینه ناامیدی در اونها وجود داره. چرا؟ چون اهدافی رو انتخاب میکنن که دست نایافتنیه، رسیدن به اون همراه با مشقت و رنجه، لذا وقتی به اون اهداف نمیرسن دچار ناامیدی میشن. لذا قرآن فرمود: لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. بقره 286. ظرفیت انسان محدوده و باید مطابق با ظرفیتش از خودش انتظار داشته باشه. چهارمین چیزی که عامل یأسه، نداشتن نگاه تکلیف گرایانه است. اگه انسان به دنبال رسیدن به هدفی باشه، در این حال به این نکته دقت داشته باشه که تمام اعمال و رفتار او توسط خدا ثبت و ضبط میشه، در این صورت حتی اگر به هدفش هم نرسه دچار ناامیدی نمیشه. چون فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون. هر کسی کار نیکو انجام بده و مؤمن باشه، برای تلاش او هیچ گونه ناسپاسی نخواهد بود، همانا ما کارهای نیکوش رو برای او ثبت خواهیم کرد. اینم سوره انبیاء 94. البته قرآن ایمان به خدا و عمل صالح دو شرط اساسی ثبت و ضبط اعمال میدونه. و پنجمین عامل عزیزان، به عنوان عامل ناامیدی، کم ظرفیتی انسانه. نداشتن شرح سرد، نداشتن مهارت صبر. همون آیه 9 تا 11 سوره مبارکه هود: ولئن أزقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور وإن أزقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. تدبر و تأمل در این آیه میتونه فوق‌العاده راهگشا باشه. حتما به تفسیر مراجعه کنید و آیه 9 تا 11 سوره مبارکه هود رو تفسیرش رو ببینید که ببینید یکی از عوامل یأس همین کم ظرفیتیه، نداشتن شرح صدر و مهارت صبره. ما با این جلسه سوره مبارکه یوسف به پایان میرسه. خدا رو سپاسگزاریم که ما توفیق داد بتوانیم سوره مبارکه یوسف رو مرور اجمالی بر واژگان، نکات ادبی، تفسیرش، مباحث سبک زندگیش، پیامهاش، اینها رو هم بر و روایات ذیلش رو با هم بررسی و مرور کنیم. خدایا به ما توفیق مرور کردن، فهمیدن و عمل مخلصانه به گزاره‌های سوره مبارکه یوسف رو کرامت بفرما. خدای ما توفیق بده بتوانیم همه حقایق ناب قرآن اطرت رو بفهمیم، عمل کنیم و با این حقایق در دنیا آخرت محشور باشیم. خدای لحظه ما را به خود عنوان مگذار، عاقبت همه ما را ختم به سعادت و شهادت بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
عصر شما به خیر باشه هموطنان گرامی. در بخش دوم برنامه رادیو قرآن در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. دوستان همراه و بزرگوار، در هفته دفاع مقدس هستیم. گرامی می‌داریم یاد همه دلاور مردان و غیور مردان و شیرزنان این سرزمین رو که در 8 سال دفاع مقدس جانانه مبارزه کردند و از این خاک دفاع کردند و ایستادگی کردند. در دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، تنها راه اصلی موفقیت ملت مسلمان ایران ایستادگی بر اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی است که لازمه اون هم مبارزه با استکبار و دشمنان خدا هست و لازمه این امر هم از جانگذشتگی، فداکاری و شهامت طلبی هست. ملتی که از شهادت نترسد هموار پیروز است. ایشان در تبیین این حقیقت و در قالب دعا این گونه فرمودند که خداوندا این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم مکن. خداوندا کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزند و نیازمند به مشعل شهادت. تو خود این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش. دقیقاً این حقیقتی بزرگ هست که رهبر بزرگوار انقلاب مقام معظم رهبری هم بارها بر اون تاکید کردند و در واقع درس بزرگی هست که ملت شریف ایران از 8 سال دفاع مقدس آموخته و تجربه بزرگ در کوله بار مبارزه خودش اندوخته. گرامی می‌داریم یک بار دیگه یاد همه شهدای عزیزمون، مبارزین رو، رزمندگان ارزشمندمون، آزادگانمون، جانبازان و همه ایثارگران و امام شهیدان در خدمت شما هستیم. برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم، حکایت جاودانگی به مدت 30 دقیقه به مناسبت هفته دفاع مقدس.
ولا تحتبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا.
حیات اندر رب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمیتوان یافت.
بل احیاء